أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نهی کراهتی از بعض عبادات به اینجا رسید که عرض کردیم اگر نهی از یک عبادتی مثل صوم یوم عاشورا باشد و امر هم بخواهد به خصوص آن تعلق بگیرد، این ممکن نیست مگر اینکه اون نهی ارشاد به قلت ثواب باشه و مقصود هم این باشه که شما که در کل سال روزه نیستید، عادتاً بعضی از ایام را انتخاب می کنید برای روزه گرفتن، بهتر است روزهای دیگر را انتخاب کنید نه روز عاشورا را. لا تصوم یوم عاشورا، ارشاد به این که صوم یوم عاشورا اقل و ثوابن هست از صومهای در روزهای دیگر، ولی این قرینه میخواد و با اون تعابیری که در صوم یوم عاشورا وارد شده است که این همراهی هست با بنی امیه که مفادش مبغوضیت صوم یوم عاشوراست، سازگاری نداره. در جایی که نهی کراهتی به عنوان آخری تعلق گرفته، مثل نهی از نماز در اماکن تهمت که مفادش این هست که نماز خصوصیت نداره، نهی از حضور در اماکن تهمت شده، ما عرض کردیم حضور در اماکن تهمت ترکیبش با نماز ترکیب انضمامی است، ولی اگر ترکیب اتحادی بود به نظر ما باز مشکل نداشت، حتی اگر نهی کراهتی حقیقی باشد، چون مانع از ترخیص در تطبیق نیست. حتی کسی که میگوید مقوم اطلاق امر ترخیص فعلی در تطبیق هست، ترخیص فعلی در تطبیق با نهی کراهتی از اتیان این فرد به عنوان آخر با این قابل جمع است. مرحوم آقای خویی فرموده که کراهت در اینجا هم کراهت اصطلاحیه نمیتونه باشه که ناشی باشد از مفسده در فعل، باید ارشاد باشه به این که تطبیق نماز بر فردهای دیگر ارجح است از تطبیق نماز بر این فردی که نهی کراهتی به آن خورده است و این مشکلی ایجاد نمی کند. این رو مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد 1 صفحه 209 بیان کردن و از ایشان نقل شده. و این وجهی نداره. آخه نهی وقتی به عنوان آخر تعلق بگیره، خب این ظاهرش اینست که این منهیون عن مفسده داره، منتها مفسده غیر لزومیه داره، نهیش نهی کراهتیست. چجور ما اینو ارشاد بگیریم به این که این فرد نسبت به فردهای دیگر اقل و ثوابن هست؟ بله، اگر ما قائل بشیم به این که اجتماع محبوبیت و مبغوضیت مشکل ایجاد نمی کنه در بحث اجتماع امر و نهی، که ما هم به نظر ما اینطور هست، فقط مشکل اجتماع امر و نهی این است که نهی با ترخیص در تطبیق جمع نمی شود، نهی کراهتی با ترخیص در تطبیق جمع می شود. اما مرحوم آقای خویی معتقدند که مشکل دیگر اجتماع امر و نهی تنافی محبوبیت و مبغوضیت هست. خب این فرقی نمی کنه مبغوضیت شدیده باشه یا خفیفه باشه. البته جا دارد که با خویی اشکال کنیم که شما در فقه تصریح کردید که وضوع ناسی و جاهل مرکب و مضطر و مکره با آب مغصوب مبغوض هست، ولیکن چون مبعد از مولانیست و نهی هم که ندارد به خاطر نسیان یا جهل مرکب یا اضطرار و اکراه، مشکلی ندارد که اطلاق هم شامل آن بشود. این مطلب را آقای خویی در فقه تصریح کردن و لذا می تواند فرد عبادت مبغوض باشد، ولی به شرطی که مبعد عن المولا نباشد. با اون بیان مرحوم آقای خویی در فقه اصلا مشکلی پیش نمیاد. امر به صرف الوجود عبادت و نهی کراهتی از یک فرد آن به عنوان آخری، ولو این نهی کراهتی ارشاد به مرجوح بودن نباشد، بلکه نهی کراهتی حقیقی باشد ناشی از مفسده فعل و مبغوضیت غیر شدیده فعل، مشکلی پیش نمی آید. این فرد دیگر محبوب بالفعل نیست، ولیکن مصداق است برای صرف الوجود محبوب. اما چون نهی کراهتی است مبعد عن المولا هم نیست، مشکلی پیش نمی آید. مرحوم آقای صد فرمود که نهی کراهتی نمی تواند با اطلاق امر جمع بشود مگر با تعدد عنوان، که نهی تحریمی هم میشد با اطلاق هم جمع بشود. چون نمی شود فعل واحد هم محبوب باشد هم مبغوض ولو به بغض غیر شدید. و به دنبالش مطالبی فرمودن که این نهی کراهتی حتی کشف می کند که ملاک اون واجب هم در این فرد منهیون عنه نیست، ولی نهی تحریمی کشف نمی کرد که ملاک واجب در این فرد منهیون عنه نیست. شاید ملاک واجب هست ولیکن ملاک حرام بر او غالب است، اما ملاک مکروه نمی تواند غالب باشد بر ملاک واجب. این رو در صفحه 120 بحوث جلد 3 بیان کردم. در صفحه 81 بهوز جلد 3 مطالبی دارند بر اساس این که اگر ثابت بشه اطلاق امر نسبت به این فرد منهی عن به نهی کراهتی، ما باید این نهی کراهتی رو حمل کنیم بر ارشاد به قلت ثواب، نه بر بیان مبغوضیت غیر شدیده فعل، که خب اون هم با مطلب صفحه 120 بحوث تنافی ندارد. مطلب صفحه 120 که دیروز نقل کردیم بنابر این است که نهی کراهتی حقیقی باشد. این به نظر ایشان با اطلاق امر هم نمی شود مگر تعدد و عنوان را کافی بدانیم، که نهی تحریمی هم اون وقت هم می شود با اطلاق امر. در صفحه 81 میگن اگر ثابت بشه که این فعل امر دارد، نهی از آن باید ارشاد باشد به قلت ثواب، نه به مبغوضیت فعل. مقصده فعل مندرج شده در اون مصلحت واجب، دیگر اون مقصده فعل منشأ مبغوضیت نخواهد بود، فقط منشأ مرجوع شدن اون فعل و قلت ثواب خواهد بود، که با بیان ایشان در صفحه 126 تنافی ندارد. کلام واقع می شود در تنبیهات بحث اجتماع امر و رأی. اولین تنبیه تنبیهی است که ما به ما نمی پردازیم، چون در ابتدای اصول بحث کردیم که مسئله اجتماع امر و رأی از مسائل علم اصول هست، همونطور که صاحب کفایه فرموده، چون نتیجه این مسئله در استنباط حکم شرعی دخیله. مرحوم نائینی قبول ندارد این مطلب را، می‌فرماید که مسئله اصولیه باید آخرین کبرای استدلال فقهی باشد، که نیاز نداشته باشیم به استخدام مسئله اصولیه دیگر، در حالی که ما بحث اجتماع امر و رأی را که مطرح بکنیم اگر قائل به امتناع بشیم تازه میشه صغرای بحث تعارض. باید مسئله اصولی دیگری را که در بحث تعارض و دلیل مطرح است استخدام کنیم و بحث کنیم، و اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم باید کبرای قواعد تزاحم رو بیاریم به وسط، چون تزاحم می شود بین امر و نهی، ولذا آخرین مقدمه استدلال فقهی بحث اجتماع امر و نهی نخواهد بود، ولذا این می شود از مبادع تصدیقیه علم اصول، یعنی از مسائلی که موضوع شناسی می کند برای کبریات اصولیه. بحث جواز اجتماع امر و نهی می خواهد ببیند که آیا این موارد امر و نهی با تعدد عنوان موضوع کبرای تعارض است یا موضوع کبرای تزاحم است، که این رو ما در ابتدای اصول عرض کردیم که وجهی ندارد ما بگوییم که مسئله اصولی مختص است به اون مسئله‌ای که در طریق استنباط فقهی قرار میگیرد، بلا حاجت الا ذم کبرا اصولیت اخرى. این تعریف وجهی ندارد و ما این بحث رو جزء مسائل اصول میدونیم مثل صاحب کفایه. تا توضیح بیشترش رو در ابتداء بحث اصول مطرح کردیم. تنبیه دوم این هست که برخی گفتن که این که مطرح شد استماع امر و نهی در شیء واحد آیا ممکن است یا ممتنع است، مراد از این شیء واحد چیست؟ اگر مراد شیء واحد شخصی است، پس نماز در مکان مقصود که واحد شخصی نیست، کلی است، قابل صدق بر کثیرین است، از بحث خارج می شود، در حالی که وجهی ندارد از بحث خارج بشود. از صلات و فی المکان المقصود کلی است، واحد شخصی نیست، یعنی واحد جزئی نیست، ولی محل بحث است. اگر مراد واحد نوعی است، اون هم ایراد دارد، چون سجود واحد نوعی است، یک فردش سجود لله است واجب، یک فردش سجود لصنم است حرام، در حالی که هیچ کس شک ندارد در جواز اجتماع امر و نهی در آن. سجود لله مخلصا له الدین واجب است، سجود لصنم حرام است. بحثی در جواز اجتماع این امر و نهی در واحد نوعی نیست. جواب این هست که آقا مراد از واحد، واحد وجودیه، نه واحد نوعی، نه واحد شخصی، واحد وجودی. واحد وجودی یعنی اونی که به نظر عرف ولو مسامحی یک وجود هست در خارج، دو عنوان بر او منطبق است. حال ممکن است به نظر دقی شما بیایید برهان اقامه کنید که اینها در خارج دو وجودن، مثل محقق ناینی که برهان اقامه کرد که نماز در مکان مقصود در خارج دو وجود متلاصق هستند، یکی وجود نماز است، دیگری وجود قصد. اما به نظر عرفی ولو عرف مسامی یک وجود است. پس مراد از واحد که هل یجوز اجتماع الامر و نفی، واحد وجودی است، برخلاف متعدد وجودی مثل نماز و نظر به اجنبیه که در خارج هر عرفی می فهمد که اینها دو وجودند. صلات در مکان مقصود واحد وجودی است، صلات و قصد، پس داخل می شود در بحث اجتماع امر و نهی. ولو واحد شخصی و واحد جزئی نیست، مفهوم کلی و ینطبق علی کثیر، اما هر مصداقش واحد وجودی است. این نماز در مکان مقصود واحد وجودی است به نظر عرف، یعنی یک وجود است که معنون به دو عنوان است به نظر مسامحی عرف. پس مشکلی ما نداریم. تنبیه سوم این هست که فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت، هل یقتضی الفساد ام لا، چیه؟ خب اول که آدم این مسئله رو میشنوه میگه آخه مگه بنا بود اینها فرق نکنن با هم؟ و یکی میگه هل یجوز اجتماع الامر و النهی ام لا فی مورد واحد ام لا، یکی دیگه میگه النهی و ان العباده هل یقتضی فسادها ام لا. در مسئله اجتماع امر و نهی این است که آیا امر به یک شیء با نهی از آن قابل جمعن، به تعبیر دیگر آیا نهی از یک شیء مانع از امر به آن است، آیا نهی از شیء مانع امر به آن است یا مانع نیست. در مسئله نهی از عبادت بحث این است که آیا نهی از عبادت مانع از صحت آن است یا نیست. پس یکی بحث میکنه که آیا نهی از یک شی چه عبادت چه غیر عبادت، مانع از امر به آن است یا مانع از امر به آن نیست. قائل به جواز اجتماع میگه نهی از یک شی مانع امر به آن به نحو صرف الوجود نیست. قائل به امتناع میگه مانع از امر به آن ولو به نحو صرف الوجود هست. در مسئله نهی از عبادت بحث این است که نهی از عبادت آیا مانع از صحت آن هست یا نیست. روشنه که اینا دوتا بحثه، ولی بزرگان برای دفع یک توهمی راجع به فرق بین این دو مسئله وارد بحث شدن. توهم این بود که برخی گفتن النهی عن العباده هل یقتضی فسادها ام لا، این از مصادیق همون هل یجوز اجتماع الامر و النهی دیگه. شما یه بار میگید هل یجوز اجتماع الامر و النهی سواء فی العبادت ام لا، این یک بار. بعد میایید میگید در خصوص عبادت آیا نهی از عبادت مانع از امر به آن هست تا باطل بشود یا مانع از امر به آن نیست تا صحیح بشود؟ خب نهی از عبادت مسئله شد از مصادیق مسئله اجتماع امر و نهی. این که درست نیست این دو تا مسئله رو در مقابل هم قرار بدید، اینا با هم مباین نیستن. که این توهم که گفته می شد النهی عن العباده هل یقتضی فسادها، بازگشتش به اینه که النهی عن العباده هل یمنع من الامر بها ام لا، فاذا منع من الامر بها کانت العباده باطلتن. متوهم گفت این از مصادیق جواز اجتماع امر و نهیه. اونجا هم خب تو جواز اجتماع میگیم هل نهی عن شیء عن من العبادت و غیر العباده هل یمنع من الامر به ام لا، دیگه وجهی نداشت اینا رو دوتا مسئله مستقل از هم بکنید. برای دفع این توهم بزرگان آمدن مطالبی رو گفتن که خالی از فایده نیست. صاحب قوانین گفته فرق این دو مسئله رو من بهتون بگم. در جواز اجتماع امر و نهی موردی محل بحث است که نسبت بینشون عموم من وجهه، مثل نماز و غسل. در مسئله اقتضاء النهی عن العبادت للفساد موردی محل بحثی که نسبت بینشون عموم و خصوص مطلقه، مثل لا تصلی فی الحمام با صلی. پس فارق این شد به نظر صاحب قوانین که اگر دو عنوان بودن نسبت بینشون عموم من وجه بود بحث جواز اجتماع امر و نهی مطرح میشه. اگه دو عنوان بودن نسبتشون عموم و خصوص مطلق بود مثل صلات و صلات و الامام، بحث نهی عن العباده هل یقتضی فسادها ام لا مطرح میشه. صاحب فصول فرموده که چه وجهی داره این مطلب؟ چرا بحث جواز اجتماع مختص بشه به موارد عموم من وجه؟ نه، ممکنه دو عنوان باشن، دو عنوان باشن نسبتشون عموم خصوص مطلق باشه. مثل اینکه مولا میگه تحرک لا تدن الى مکان خاص، امر به حرکت میکنه و نهی میکنه از نزدیک شدن به دیوار، مثلا نزدیک شدن به دیوار مثل آقا حرکت دیگه، نسبت به اون قصه مطلقه دیگه. ولی دو عنوانه، عنوان تحرک و عنوان تدنی الالجدار، دو عنوان مستقله. اینم داخل در بحث جواز اجتماع امرونه هست. پس جناب صاحب فصول شما بفرمایید فرق بین این دو مسئله چیه؟ صاحب فصول میگه ها، در بحث نهی از عبادت مورد بحث است که عنوان واحده، فقط امر رفته رو مطلق، نهی رفته رو مقید. سل لا تسل فل هم، به نظر ما این هم درست نیست. چی میگه بحث نهی از عبادت هل یقتضی الفساد ام لا مختص به امر به مطلق و نهی از مقیده؟ نه، همین مثال تعدد عنوان، صلات و غصب، حرکت و تدنی الالجدار که دو عنوانه. اگر ثابت بشه که این معنون ولو به عنوان آخر نهی داره، این نماز به عنوان قصد نهی داره، خب داخل میشه در بحث این که آیا نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نیست. چرا ما بحث نهی از عبادت رو مختص کنیم فقط به جایی که امر به مطلق تعلق میگیرد و نهی از مقید مثل صلات فی الحمام؟ و از طرف دیگر چرا همین بحث امر به مطلق و نهی از مقید خارج از بحث جواز اجتماع امر نهی باشه؟ جناب صاحب فصول، چرا سله ولا تسله فی الحمام از بحث جواز اجتماع امر نهی خارج باشه ولو عنوان واحده، اما یکیش مطلق امر به صرف الوجودش شدیم و نهی شدیم از مقید مثل صلات فی الحمام؟ خب چرا بحث نکنیم هل یجوز اجتماع هما ام لا؟ بزرگانی قائل به جواز اجتماع شدن مثل آقای سیستانی، در معاصرین هم در دستنامه اصول هم ایشون هم قائل شدن به جواز اجتماع امر به مطلق و نهی از مقید. چرا خارج کنیم اینو از بحث جواز اجتماع؟ از این فرمایش صاحب فصول هم درست نیست. محقق نائینی فرموده بگذارید من مشکلتون رو حل کنم. مشکل رو دادیم به صاحب قوانین حل کنه، نتونست. دادیم به صاحب فصول حل کنه، نتونست. حالا میخواییم بدیم دست محقق نائینی، ببینیم میتونه حل کنه. محقق نائینی فرموده بحث در اجتماع امر در اینه که ترکیب بین متعلق امر و نهی ترکیب اتحادی است یا انضمامی. در خارج دو وجودن، بشه ترکیب انضمامی و داخل بشه در کبرای تضاهم، هم امر داریم هم نهی. یا ترکیب در خارج اتحادی است، یک وجودن به دو عنوان تا تعارض کنن امر و نهی و بعد داخل بشه در کبرای تعارض. اگه ثابت شد ترکیب بین دو عنوان اتحادی است مثل وضوء به ماء مغصوب،
یا کسی گفت صلات در مکان مخصوص هم ترکیبش اتحادی است، موضوع سازی شده برای بحث نهی از، برای موضوع سازی شده برای بحث تعارض. و اگر ما در تعارض امر و نهی در این مورد قائل به تقدیم جانب نهی شدیم، اون وقت موضوع سازی کردیم برای بحث النهی عن العباده هل یقتضی فساده ها ام لا، اگر ترکیب اتحادی شد تعارض کردن، ما قائل شدیم به تقدیم جانب نهی، اون وقت میگیم هل هذا النهی عن العباده یقتضی فساده ها ام لا، موضوع سازی کردیم برای بحث نهی از عباده. میگیم جناب محقق نایی شما که حل نکردی مشکل رو، کی گفته بحث جواز اجتماع امر و نهی راجب اینه که ترکیب اتحادیست یا انضمامی؟ آقا همون وضوع به ماه مقصود یه عده جوازی هستن با اینکه مسلم ترکیب اتحادیست بین وضوع و غسل، چون میگن حکم از عنوان به خارج سرایت نمی کنه، عنوان وضو واجب، عنوان غسل فرام، در خارج که ما وجود واحد داریم و ترکیب اتحادی است، این خارج که مرکز امر و نهی نیست، اونی که خارج است و واحد از مرکز امر و نهی نیست، اونی که مرکز امر و نهی که عنوان متعدده. اصلا خود ما قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان ولو ترکیب اتحادی باشد، چرا راه دور بریم؟ یعنی حتی اگه ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هم بشیم که میشیم، اما باز بحث حل نهی عن العباده یقتضی فساده ها املا مطرح میشه. اینطور نیست که قائل به امتناع بشیم، تعارض کنن امر و نهی، نهی و مقدم کنیم، اون وقت موضوع درست بشه برای ان نهی و ان العباده یقتضی فساده ها املا. نه، ما قائل به جواز میشیم، هم نهی داره هم میخوایم ببینیم این نهی به عنوان غصب یقتضی فساده ها زل وضوع املا.
اگه امتناعی شدیم
عبادت، نهی از عبادت یعنی عبادت لونه نهی، ان نهی عن العباده هل یقتضی فساده، یعنی نهی از چیزی که عبادت است لونه نهی هل یقتضی فساده ها هم نه. خب صاحب کفایی هم فرموده یک شخص گمنام، ایشون اسم نمیبره، گفته که راه حل مسئله دست منه، من فرق بین این دو تا مسئله رو براتون بیان میکنم. در جواز اجتماع امر بس عقلی است، در اقتضاء و نهی عن العباده للفساد بس لفظی است. میخوایم ببینیم ظاهر خطاب نهی از عبادت فساد عبادت هست یا نیست. پس مسئله اجتماع مسئلتون عقلیه، مسئله اقتضاء و نهی عن العباده للفساد مسئلتون لفظیه. خوب میگه صاحب کفایه، میگه آقا اولا این که درست نیست که ما بگیم در بحث اقتضاء و نهی عن العباده للفساد بحث استظهاریست، نه، بحث عقلی هم درش مطرحه که عقلا عبادیت با نهی تکلیفی سازگار نیست. ثانیا مجرد این که دلیل یک جا عقل است یک جا لفظ، باعث میشه که مسئله دو تا بشه؟ خب مسئله واحده دو تا دلیل داره. کبرای اجتماع امرای دلیل عقلی داره، یک صغرای آن که عبادت هست دلیل لفظی هم داره یا فقط دلیل لفظی داره. یک مسئله اگر دو دلیل داشته باشه، این دلیل میشه که ما اینو دو مسئله بکنیم. دو تا دلیله دیگه، مثلا مطرح کن دو تا دلیل براش بیار، نه اینکه به مناسبت تعدد دلیل مسئله رو متعدد کنیم. خب این قائل مجهولم موفق نشد در حل فرق بین این دو مسئله. صاحب کفایه میگه بیا پیش خودم، و واقعا هم به نظر ما راه حل در همون است که صاحب کفایه گفته. فرموده من براتون فارق دو مسئله رو میگم، کار نداشته باش بعدن در بحوث به من ایراد میگیرن، ایراد اونا وارد نیست. صاحب کفایه چی میگه؟ صاحب کفایه میگه اختلاف دو مسئله در اختلاف جهت بحث است. اگر دو مسئله جهت بحثشون فرق میکرد، اینا میشن دو مسئله، و الا جهت بحث واحده باشه. وجوب و صلات هل یقتضی وجوب مقدمته ها، وجوب و صوم هل یقتضی وجوب مقدمته، اینا که دوتا بحث نیستن، موضوع دوتا، محمول دوتا، ولی جهت بحث یکیه. جهت بحث وجوب ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه است در وجوب. تعدد جهت بحث مسئله رو متعدد میکنه. بعد ایشون فرموده خب در بحث اجتماع امر و نهی جهت بحث اینه که آیا تعدد عنوان موجب میشه متعلق امر و نهی متعدد بشه؟ یا نمیشه؟ دو گروه هم میگن میشه. یک، اونایی که میگن حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کنه. دو، اونایی که میگن حکم از عنوان به معنون هم سرایت کنه ولی معنون دوتاست در خارج، اینا جوازی میشه. پس در بحث جواز اجتماع جهت مبحوثه اینه که آیا تعدد عنوان موجب میشه متعلق امر و نهی متعدد بشه یا موجب نمیشه. و به عبارت اخرى جهت بحث اینه که آیا نهی از شی مانع از تعلق امر به آن به عنوان آخر هست یا نیست؟ این جهت مورد بحث در اینجا. ولی در بحث نهی از عبادت جهت مبحوثه اینه که بعد از فراغ از تعلق نهی به عبادت آیا این نهی از عبادت مانع از صحت اون عبادت هست یا نیست؟ دو تا جهت بحث شد. یک جهت بحث اینه که هل الامر به شیء به عنوان یمنع من الامر بهی به عنوان آخر ام لا،
این در بحث اجتماع. در بحث اقتضا و نهی للعباد للفساد اینه که هل النهی عن شیء یمنع من صحته اذا کان عبادتا ام لا. مانعیت نهی از امر غیر از مانعیت نهی از صحت، اینا دو تا بحثه، دو تا نکته داره بحث، و هم یکی نمیشه. ولذا دو جهت بوده در بحث، بحث اجتماع راجع به این جهت بحث میکنه که آیا امر به شی، آیا نهی از شی مانع از تعلق نه امر او به عنوان آخر میشود یا نه. در بحث نهی از عبادت میخواییم ببینیم آیا نهی تکلیفی از عبادت مانع از صحت آن می شود یا نه، چون ممکنه امن نداشته باشه ولی صحیح باشه. بله، اگر در بحث اجتماع امرای ثابت شد نهی از عبادت سواء مع القول بالجواز او القول بالامتناع، ما صغرا سازی میکنیم برای بحث نهی از عبادت. و ما ذکره صاحب الکفایه فیه غنا و کفایه، والحمد لله رب العالمين.